این سوره جزو سوره های عزائم هست، یعنی سجده واجب داره. اگه کسی عذر شرعی داره نخونه، گوش بده فقط. منم آیه سجده رو نمیخونم که سجده واجب نشه، چون ممکنه همه نتونن سجده برن. الان آیه آخرش سجده واجب داره، تو قرآن هم علامت زده، زیراش خط کشیده، علامت سجده گذاشته. ولی بعضی سوره ها اون علامت هست، سجده مستحبه، مثل سوره انشقاق، ولی که اشکال نداره، خوب آدم سجده بره، ولی واجب نیست. سوره عزائم که 4 تا سوره هستن، سوره فصلت و نجم و سجده و علق، این 4 تا سوره رو شما به محض اینکه خوندید باید سجده رو برید، یعنی اگه تأخیر بندازید گناه، معصیت. فصلت و سجده، این 4 تا سوره است که زمانی که آدم عذر شرعی داره نباید بخونه این سوره ها رو، اما گوش دادنش مشکلی نداره. دیگه هر کی که مشکل داره خودش بدونه دیگه نخونه. منم آیه آخر رو انشالله نمیخونم و ترجمهش رو میخونم براتون.
سجده واجب
واجبه دیگه، همون موقع باید برید سجده. سجده باید 7 عضو روی زمین قرار بگیره، مهرم باید باشه حتما، یعنی به چیزی که سجده درسته حتما باید انجام بشه و 7 عضو سجده باید روی زمین قرار بگیره. 7 عضو سجده کجاست؟ پیشونی، کف 2 تا دست، 2 تا زانوها و نوک انگشت شست پا. این 7 عضو باید کامل روی زمین قرار بگیره، حتما هم به چیزی باشه که سجده بهش صحیحه. نه وضو نمیخواد، رو به قبله بودن نمیخواد، حجاب نمیخواد، هیچ کدوم شرایط دیگر نداره، فقط همین. ذکرش هم مستحبه، یعنی ذکرش هم شما هیچی هم نگین رفتین سجده، این کفایت میکنه، یعنی اون وظیفه انجام شده. ذکرش مستحبه، ولی دیگه با معرفت باشید بگید دیگه بابا حداقل یه سبحان ربی الاعلی و بحمده که آدم میتونه بگه که بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا خطاب به کی هست؟ پیامبر. اقرا چی؟ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت همان کسی که خلق کرد. یعنی اینجا رب که پرورش دهنده است، پرورش دهنده‌ای که خلق کرد. چطوری خلق کرد؟ خلق الانسان من علق. علق چیه؟ خون لخته شده، خون بسته شده. حالا سوال، وقتی فرایند تشکیل یک انسان شروع میشه، آفرینش یک انسان، یه هویی که اون انسانی که به دنیا میاد که یه هویی که درست نشده، توی یه فرایندی درست شده، اول چی بوده؟ علق بوده. بعد این علق رو کسی نمیبینه که، بعدش مزغه میشه، بعدش فکسان العظام لحمن میشه، مثلا به ترتیب دیگه این مراحل اتفاق میفته تا یک انسان کامل شکل میگیره. خب این مرحله مرحله بودن یعنی بزرگ کردن، درسته؟ پس قاعدتا کسی که خالق هست رب هم هست. چرا؟ چون خالقیت رو داره با ربوبیت انجام میده. ربوبیت یعنی چی؟ یعنی پرورش دادن. پرورش دادن نیازمند تقدیر کردن هم هست، نیازمند طراحی کردن هم هست. خود اون خلقت صرفا اون مرحله کن فیکون خدا که نیستش که، اون امر خداست. امر خدا یعنی اراده کرده چیزی محقق بشه. حالا چطور محقق میشه؟ با ربوبیتش، درسته؟ الان ما که یه هایی ظاهر نشدیم که، تو فرایند همه این اتفاقات میفته. اون فرایند بزرگ کردن میشه چی؟ اسمش میشه ربوبیت. یعنی ما میخواییم بگیم چی؟ میخواییم بگیم که اون خدایی که، ببینید، آفرینش انسان، آفرینش انسان یعنی چی؟ یعنی پرورش انسان از مرحله علقه که حالا تو بعضی از آیات نطفه هم هست، یعنی قبلش هم بازی مرحله دیگه هست، منتها اون هیچ بودنش، یعنی اون علقه چه شباهتی به انسان داره؟ هیچ شباهتی نداره، درسته؟ این از مرحله علقه میاد میرسه به این که یه انسان میشه، این چیه؟ این آفرینش انسان، یعنی پرورش انسان از مرحله علقه تا وقتی انسان میشه. خب این آفرینش میشه چی؟ میشه کی انجام میده؟ آفریدگار. خب این پرورش رو کی انجام میده؟ پروردگار. پس در نتیجه آفریدگار همان پروردگاره. این اسم عربیش میشه خالق، این اسم عربیش میشه رب. چرا خدا اشاره میکنه به این برنامه؟ چون مشرکین میگفتن خدا فقط خالقه، رب نیست. بعد برای ربوبیت عالم هی میگفتن نه، این رب آبه، این رب آتشه، این رب خاکه، این رب دریاست. آره، ربوبیت خدا رو عین خالقیتش نمیدونستن، میگفتن خدا خلق کرده بعد دیگه سپرده دست اینا، در صورتی که بابا خالقیت خودش ربوبیته، نمیتونی جدا بکنی. الان شما یه غذا هم که میخوای درست بکنی عجیم عجی که نمی کنی، بالاخره چند تا چیز رو با هم جمع میکنی، برنامه ریزی میکنی، تو ذهنت میگه الان من به این وسایل نیاز دارم، به این مواد نیاز دارم، بعد اینا رو با هم جمع میکنی توی یه فرایندی تبدیل به غذا میشه، درسته؟ همین طوری که نیست یه هایی اونجا خالقیت جدا بشه از ربوبیت، همش با همه. خب حالا در ادامه آیات خدا چی میفرما؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربکل اکرم، بخوان در حالی که پروردگار تو کریم ترین است. یعنی چی کریم ترین است؟ خدا خودش توضیح میده، اقرا و ربکل اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان چی و علم بالقلم؟ علم الانسان ما لم یعلم. خب این نکته که اینجا خدا اضافه میکنه چی هست؟ چون اون دوتا آیه اول بحث یکی بودن خالقیت خدا با پروردگار بودن خداست، درسته؟ با ربوبیتشه. حالا اینجا خدا یه چیز دیگر هم داره اضافه میکنه، اون چی هست؟ آموزگار بودن خداست. یعنی همون خدایی که خالقه، که خلق کرده انسان رو از علق که میشه ربوبیتش، همون رب تو اونقدر کریم هست که تو انسانی که خلق کرده رها نکنه، به تو یاد بده چجوری باید زندگی بکنی. پس چیکار کرده؟ به وسیله قلم، که قلم وحی هست، چون این کتاب نوشتنیه دیگه، اینو کی نوشته؟ خدا نوشته، انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کتاب یعنی چی؟ یعنی نوشته شده، یعنی کتابت شده. کی نوشته؟ خدا با قلم وحی اون نور خودش رو، کلام خودش رو تبدیل به لفظ کرده، تبدیل به کتاب کرده. بعد چی کار کرده؟ اون محتواش چی هست اون کتاب؟ علم الانسان ما لم یعلم، یاد داده به انسان تمام اون چیزهایی رو که نمیدانست، نمیدونه. ما لم یعلم یعنی چی؟ یعنی آیا اگر خدا بهش یاد نمیداد میتونست بفهمه؟ میتونست یاد بگیره؟ ما لم یعلم دیگه، ما لم یعلم یعنی خود انسان دسترسی نداشت جان؟ یعنی اگر خدا یادش نمیداد خودش نمیتونست یاد بگیره. آره، نمیدونست بعد چی کار بکنه. پس اگر انسان الان کسی هست که خدا خلقش کرده و خدا پرورشش داده، خدا ربش بوده، این خدا آموزگارش هم هست. چرا این رو خدا اینجا اضافه میکنه؟ چون ممکنه تا اینجا که بیاد انسان بگه خب من قبول دارم، چون میدونم که خودم رو درست نکردم و خودم هم هر لحظه نمیتونم خودم رو محافظت بکنم، یعنی چیزیش دست من نیست، خود انسان فطرتاً میدونه اینو، یعنی تا اینجاشو نمیتونه انکار بکنه. اما به اینجا که رسید میگه من آموزگار نیاز ندارم، خودم میدونم باید چی کار بکنم. اینجا خدا باید براش جا بندازه که اون چیزی رو که من به تو یاد دادم خودت نمیتونستی یاد بگیری، به خاطر همین باید بیای ایمان بیاری که همون خالق رب باید آموزگار تو باشه. حالا تا اینجا یه سوره اومده. حالا این درباره اکرم هم یه نکته بگم بهتون. ببینید تو سوره انفطار اونجا خدا وقتی بحث خالقیت رو مطرح میکنه خودش رو کریم وصف میکنه. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی چه چیز تو رو فریفته نسبت به پروردگار کریمت؟ همون کسی که تو رو خلق کرد، بعد تسویه کرد، موزون و هماهنگ داخل بدن، فعدلک، عدل با بقیه نظام آفرینش، یعنی موزون و هماهنگ با بقیه نظام آفرینش قرار داد. اونجا خدا گفته کریم. اینجا انقدر صفت آموزگار بودنش خدا براش مهم بوده که آورده چی؟ اکرم. یعنی بالاتر از کریم بودنم که باعث آفریدگاری و رب بودن من هست، چیه؟ آموزگار بودنم مهمتره، که انسان بیاد بپذیره این رو که نیاز داره تحت تعلیم که قرار بگیره همون خالق رب، نه اینکه خودش بگه من خودم میدونم بعد چجوری زندگی کنم. تا اینجای سوره که نازل میشه انسان عاقل میگه بله همینطوره، چشم، من الان آمادم برای اینکه تحت تعلیم خالق رب خودم قرار بگیرم. اما آیا این اتفاق میفته؟ کلا، این درد اینجاست، فضای سخن اینجاست، کلا هرگز چنین نیست. متاسفانه دقیقا اکثریت اوقات چیه؟ برعکسشه. ان الانسان لیطغى. عوض این که این انسان بیاد و بپذیره این قضیه رو، به یک چشم بله خدا وحی نازل کرده. چجور خدا آموزش میده انسان رو؟ با وحی، یعنی با قرآن. عوض این که بپذیره، بیاد پای درس قرآن بنشینه، زانو بزنه در محضر قرآن، بگه من هیچی بلد نیستم، اومدم همه چی رو یاد بگیرم، مالم یعلمم آمه ها، یعنی کسی که پای درس قرآن نشسته باشه همه چی رو دیگه میفهمه. یعنی چی؟ یعنی همه یه سوالاتش پاسخ میگیره. به جایی میرسونه خدا انسانی رو که پای درس قرآن نشسته باشه که دیگه هیچ سوالی براش باقی نمونه و این اون آرامش است. شما دقت بکنید تا وقتی آدم ذهنش مشوش، استرس داره، مضطربه، که همش سوال تو ذهنشه، چرا این اینجوری شد، چرا اون اونجوری شد، چرا نمیشه، کاشکی میشد، آخه این چه وضعیه، هی این چراها اذیتش میکنه، این چراها تشویش ذهن میاره، بعد مریض میشه از اون طرف. در صورتی که اگر بیاد خودش رو تحت تعلیم خدا قرار بده، چون این قسمتش دیگه اختیاریه، اینجا اگه اجباری بشه دیگه فایده نداره، دیگه همه انسان ها عالم میشن دیگه، بعد دیگه مثلا دیگه گناهی اتفاق نمیفته وقتی من عالم بشم، دیگه طغیانی نیست، چون میدونم کمال چی هست، همون رو انجام میدم.
پس تقدیر اونه، اینم چیزه،
این اختیاره، این اختیاره. یعنی تا اینجاش دست من و شما نیست، خالقیت و ربوبیت خدا هیچ ربطی به ما نداره، دخالت هم نمیتونیم توش بکنیم، هیچی، صفر. الان شما انتخاب کردی کجا به دنیا بیای؟ چه جوری به دنیا بیای؟ پدر مادرت کی باشن؟ چه قیافه‌ای داشته باشی؟ ژنتیکت چی باشه؟ شما انتخاب کردی جنسیتت چی باشه؟ تو چه شرایطی بزرگ بشی؟ خانوادت کیا باشن؟ تو چه محیطی رشد بکنی؟ حتی مدرسه‌ای که رفتی رو خودت انتخاب کردی، معلمات خودت انتخاب کردی. ببین چقدر اینهایی که تو سرنوشت تاثیر دارن هیچ کدوم دست ما نیست. بعد بعضی ها توهم میزنن ازدواج خودشون انتخاب کردن، اونم فکر کردی خودت انتخاب کردی؟ نکردی، خدا خودش برات انتخاب کرده. اینا ربوبیت خداست، اینا دست من و شما نیست، همش هم امتحانه، همش هم امتحانه، یعنی هیچ فرقی هم با هم نمی کنه. موضوع امتحان من این بوده بعد با این شرایط به خدا می رسیدم، اینه که سوالم جای سوال کردنم نیست که چرا اون سفید شد من باید سیاه باشم، چرا اون اینجوری شد، اینا ربطی به ما نداره. اون چیزی که به ما ربط داره اینه که الان خدا داره میگه که من تنها آموزگارت هستم، تو باید بیای چیکار کنی؟ بپذیری. الان شما بری سر یه کلاسی با اختیار، خب ثبت نام کردی سر یه کلاسی رفتی با اختیار، میخوای درس بخونی، حق معلم چیه اونجا؟
خودش آموزش میده.
نه، حق معلم به گردن من، اینه که به حرفش گوش کنم دیگه، درسته؟ نه اینکه برم سر کلاس ایشون بشینم هی وسط درس بگم نه اشتباه میگی، من درست میگم، من بذار من بهت بگم چی کار کنم. بابا جای شاگرد و معلم عوض شد که. معلم یعنی کسی که تو باید بگه تو یاد بگیری، کلاس که با اختیار رفتی. خب اینجا آموزگار میگه من تحت تعلیم قرار میگیرم، دقیقا برعکسشه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، میگه انسان طغیان میکنه. یعنی چی؟ طغیان مقابل چی بود؟
بندگی.
عوض که بیاد بندگی کنه در محضر این آموزگار، بگه چش شما درست میگید، همینه، درستن این کار همینه، میاد طغیان میکنه میگه نه این درست نیست، این درست نیست، جور دیگه درسته، اون چیزی که من فکر میکنم درسته. خب این بخشش پذیرفتنش اختیاریه، نه اینکه این خود آموزگار بودن خدا من بتونم عوض بکنم، نه خدا آموزگار هست، پذیرفتن اینکه ایشون معلم من باشه. اینجا اگه اجباری باشه ارزش نداره، قبول داریم؟ یعنی مجبور کنه، من الان آدم ها رو مجبور کنه شما حتما باید این معلم رو داشته باشید، اون وقت خیلی فایده نداره. اون وقته که انسان ها خیلی خوب، من راحت میتونم بگم نمیپذیرم، مجبور که نیستم که حرف ایشون رو بپذیرم عنوان وحی. تنها کسی که این شأن رو داره کیه؟ خداست. چرا؟ چون وحی فرستاده. الان یه حرفی که یه کسی میزنه میگن وحی منزل که نیست، نمیخواد بپذیره. یعنی چی؟ یعنی وحی منزله که باید حتما آدم بپذیره، بقیه چیزا رو که شما مجبور نیستی بپذیری. پس این وحی منزل رو فقط کی میتونه نازل کنه؟ خدا، و شأن خدا آموزگاریه که میتونه نازل بکنه، بقیه شأنشون آموزگاری نیست. من اون چیزی رو که نیاز دارم توی اون وحی خدا به من آموزش داده، کافیه بپذیرم و پای این درس قرار بگیرم. حالا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. استغنا یعنی چی؟ خودشو بی نیاز میدونه از این که پای درس قرآن بنشینه، کتاب زندگی رو گذاشته کنار، داره خاک میخوره، زندگی نداره. اون وقت میگه چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. با گرفتاری ها صبح تا شب داره دست و پا میزن و رنج میکشه، اون وقت میگه چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، چرا اونجوری نمیشه، یعنی اونجوری که من فکر میکنم. این دعاهای مردم الان چی همین هست دیگه، فلان رشته قبول شم، نمیدونم با فلان کس ازدواج کنم، این بشه اون بشه، یعنی دعاهاشو برده توی قسمت ربوبیت خدا که پیش رفتی بهش نداره، اونجا ساماندهی داره میکنه که هیچ خاصیتی هم نداره اون دعا. که اگر هم برفرض دعایی رو خدا مستجاب کنه توی این قسمت که به ما ربطی نداره، امتحان میشه. مثال، یه خانومی بود 3 تا دختر داشت، خیلی دعا میکرد پسر دار بشه. همسایه ما بودن این بنده خدا. خدا براش کاری داره پسر داده؟ همونطور که انسان خلق میکنه اراده میکنه میدادی، کاری نداره براش، که هیچ کاری براش نداره، کن فیکونه دیگه امرش. ایشون پسردار شد، پای این بچه کج بود، هرچی هم عمل کرد. این بچه کوچولو رو شما فکر کنید چند بار اینو عمل کردن باشو تا خوب بشه، نشدم آخرش میلنگید همیشه. یه جایی بالاخره این انسان باید بفهمه که هرچی تو بخوای خوب نیست، بسپر به خدا. چه بسا اگر اصرار بر این قضیه نداشت، خدا یه بچه سالمی هم روزیش میکرد که زندگی بکنه مثل بقیه، مثل اون سه تا دخترش که سالم بودن. من مطمئنم یه الان سلا همه اینقدر اصرار دارم بهش میکنم، من مطمئنم فلان شوهر فلان قد فلان شغل فلان جور کمال منه که اینقدر دارم بهش اصرار میکنم، بعد یه جور دیگه خدا میفرسته میگم نه این اونجوری نیست، اونجاش اونجوریه، اونجاش اونجوریه، قبول نمیکنم حرف خدا رو، وقتی یه عمرم چوب میخورم براش. خب پس بیاین اصل مطلب رو بفهمیم. اصل مطلب خودشه، خودشه. من وصل قدرت بی نهایت خالق رب آموزگار باشم، چیزی کم میارم؟ اونم کسی که همه چیزو به من آموزش داده، یه همچین کسی چیزی کم میاره؟ چون هر لحظه میدونه چی کار باید بکنه. کسی که هر لحظه بدونه چی کار باید بکنه متحیر نیست، کاسه چه کنم چه کنم دستش نگرفته، هی این ور و اون ور تو رو خدا به من بگی چی کار کنم چی کار کنم. ذهن آزاده، ذهن آرامه، زندگی هم آرام میشه وقتی ذهن آرامه، تکلیفش با همه چی روشنه. خب یه همچی آدمی همیشه از همه فرصتها بهترین استفاده رو میکنه، درسته؟ از همه شرایط بهترین استفاده رو میکنه. حالا الان این فرزند منه، الحمدلله تو خواستی این باشه، من همینو دوست دارم دیگه، نمیام هر روز بگم کاش یه جور دیگه بود، خوش به حال فلانی ببین چه بچه‌ای داره، نمیدونم خوش به حال فلانی ببین چه شوهری داره. برام حل شده است، میگم خدا این رو خواسته برای من، منم همینو میخوام. حالا بیشتر سوره فجر توضیح میده این برنامه رو، ولی اینجا تو سوره علق معلوم شد فضای سخن چی هست. طغیان انسان در برابر قرآن یعنی چی؟ یعنی خدا میگه من بیا بشین بچه جان انسان که من تو رو خلق کردم، بیا بهت بگم چه جور زندگی کن که درست باشه، سالم باشه، خوشبخت باشی دنیا و آخرت. هی میگه نمیخوام، لازم ندارم، خودم میدونم چه جوری خوشبخت بشم، و هر روز بدبخت‌تر از دیروز. چه تو بعد فردی چه تو بعد اجتماعی. الان اجتماع ما اینقدر فساد توش زیاد شده، دلیلش چیه؟ مردم چون با قرآن هستن فساد میکنن، یا چون با قرآن نیستن فساد میکنن؟ اگر مردم ما قرآنی بودن حاضر بودن فساد کنن؟ این سوالو اینجوری بکنم بهتره. اگه مردم ما مسئولین ما قرآنی بودن حاضر بودن فساد کنن؟ خیانت کنن؟ دزدی بکنن؟ بعد مملکت اینجوری بشه؟ اصلا همه چی میاد رو فرم دیگه، همه چی پازل دیگه، تکه های پازل به درستی در کنار هم قرار میگیره. شما یه پازل رو امروز امتحان کن، جا به جا بچین همه چی، اون عکس کامل میشه، به نتیجه میرسه، هر کدوم فقط جای خودش رو میتونه بگیره. این میشه عدل. عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. خدا عدل رو ان الله یأمر بالعدل والاحسان در کجا؟ در قرآن. وقت من قرآن ندارم فهم کنم که میدونمم عدل چی هست، اینه که بیچاره میکنم خودم رو با ظلم. حالا ظلم یا حق النفس یا حق الله یا حق الناس، اینا که بریزه به هم زندگی به هم ریخته دیگه، مگه زندگی من چیه؟ همین هست دیگه، درسته؟ همه اینا رو خدا تو قرآن گفته چیکار کن، همشو. حالا این انسان استغنا میورزه، یعنی میگه نمیخوام، میگه نیاز ندارم. یه جمله خدا میاره که به این انسان بفهمونه که چرا نیاز داری. چیه؟ اِنَّ الى ربکر رجعا، قطعاً به سوی پروردگارت هست بازگشت. توی انسان هدر آفریده نشده که خدا این همه خلقت و ربوبیت منظم و فسواک فعدلک و با خود منظم و هماهنگ و با عالم آفرینش هماهنگ و همه چیز سر جاش بیاد بره و رزق و روزی همه چی منظم باشه، هدر بدون نتیجه، یه روز بیاد یه روز بمیره محو بشه بره، اینجوریه. چون بازگشت تو به سمت همین پروردگار خالق آموزگار هست، دارم بهت میگم بیا به حرف من گوش کن، من میدونم چطوری تو باید برگردی به سمت من. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، تعریف داره نوع برگشت تو، همه مدلی که نمیتونی برگردی که، یکیش فقط خوشبختیه. اون یه دونه راه، انا هدیناه السبیل اهدنا الصراط المستقیم، اون یه دونه راه رو خدا کجا نقششو گذاشته؟ تو قرآن، همون قرآنی که الان خدا داره دستور میده به پیامبرش بخوان. چیو بخوان؟ قرآن رو بخوان. به نام پروردگارت، همان که خلق کرد، بگو به این بشر، همون پروردگاری که تو رو خلق کرد آموزگار توه. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. برو بخون این رو برای بشر. حالا پیامبر خدا میخوان این دستور رو انجام بدن، میخوان این آیاتی که تا اینجا نازل شده رو برن بخونن. حالا خدا تطبیق میده با یه ماجرایی که از اینجا به بعد داره تصویرش رو برای ما بیان میکنه، تصویرسازی میکنه. خب این تصویر چی هست؟ میفرماد که ارعیت الذی ینها، ارعیت یعنی که نه، آیا دیدی یعنی که دقت کن به این چیزی که دارم میگم، نه اینکه صرف دیدن ظاهری منظور باشه. ارعیت الذی ینها، خب اینجا ینها، الذی ینها یعنی چی؟ یعنی یه شخصی هست که داره نهی میکنه، درسته؟ پس ما یه دونه ناهی داریم. از چی داره نهی میکنه؟ عبدن اذا سلا. این ناهی داره از بنده ای که نماز میخونه نهی میکنه. خب این بنده ای که داره نماز میخونه کی هست؟ پیامبر. که تو روایت اومده پیامبر ایستادن به نماز و حضرت علی علیه السلام، حضرت خدیجه سلام الله علیها، این دو نفرم پشت سرشون به نماز ایستادن. حالا شروع کردن پیامبر به قرائت قرآن در کجا؟ در نماز. یعنی بهترین ظرف قرائت قرآن هم کجاست؟
نمازه.
که اینو تو سوره مزمل هم اشاره کردیم که یادتون باشه. این پیامبر صلوات الله علیه و آله که دارن الان نماز میخونن، این ناهی معلوم میشه که کی هست؟ کلا ان الانسان لیطغا، طغیانگر دیگه. این نماز نماد چیه؟ بندگی. میگه بنده ای که نماز میخونه، درسته؟ پس معلوم میشه این شخص ناهی رفته سراغ طغیان. کلا ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا. چرا داره نهی میکنه از نماز پیامبر؟ چون همون انسان طغیانگری هست که خودش رو بی نیاز از تعلیم خدا میدونه که الان داره اتفاق میفته. خب حالا ادامه آیات چی هست؟ ارعیت این کانه علل هدا، یعنی اون پیامبر در حال نماز داره چیکار میکنه؟ بر هدایت هست، یعنی داره هدایت میکنه با نمازش. اون قرائت الان وظیفه پیامبر چی هست توی این برنامه تعلیم خدا؟ این قلمی که خدا باش وحی و نوشت، کی باید بیاره بده به مردم؟ قرار پیامبر با قرائت این کلام که قرار مردم رو تعلیم بده بیاد حرف خدا رو مردم برسونه. خب پس نماز پیامبر که داره قرائت قرآن توش اتفاق میفته چیه؟ هدایت هست. ارأیت این کان علی الهدى او امر بالتقوی. و جلوه دیگر هدایت پیامبر خدا در نماز چی هست؟ امر به تقوی. خب این شخص ناهی عوض این که بیاد هدایت رو بپذیره چیکار میکنه؟ ارأیت این کذب و تولا، تکذیب میکنه. عوض تصدیق و پذیرفتن چیکار میکنه؟ تکذیب. در برابر امر به تقوا، عوض این که بیاد بپذیره تقوا داشته باشه چیکار میکنه؟ ارأیت این کذب و تولا، تولی میکنه، روی گردانی میکنه. این پیامبر، اینم شخص ناهی، درست شد؟ تا اینجا. پس تا اینجا خدا تصویر سازی کرد صحنه ای رو که پیامبر خدا رفتن فرمان اقرار رو انجام بدن، کجا؟ توی نماز، و هدایت میکنن مردم رو به واسطه این کلام که بیاد آموزگار بودن خدا رو بپذیرید، و امر به تقوا میکنن. تقوا یعنی عمل کردن به اون چیزی که آدم پذیرفته. اون وقت یه شخصی اومده داره جلوی پیامبر رو میگیره که هدایت نکنه مردم رو و امر به تقوا نکنه. خودش چه کاره است؟ تکذیبگر، رویگردان. چرا نهی میکنه؟ میخواد مردم نرن دنبال این پیامبر. چرا نرن؟ معلوم میشه که این یه کاره هست، چون انسان اون طغیانش دو حالت داره. طغیان میتونه فردی باشه، یعنی چی؟ یعنی بگه من نیاز ندارم، گوش نمیکنم. ولی این شخص ناهیه، یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که خودش قبول نمیکنه، میخواد نذاره این کلام به دیگران هم برسه. این درجه بالای طغیانه، یعنی هم تو بعد فردی هم تو بعد اجتماعی این شخص طغیانگر هست. خب حالا ادامه آیات چی هست؟ فرماد که علم یعلم به ان الله یرا. این شخصی که داره تو رو نهی میکنه از این که قرآن رو به مردم برسونی و مردم با این قرآن بتونن راه خودشون رو تشخیص بدن، توی زندگی سوالاتشون جواب داده بشه، از بیچارگی و درماندگی و بدبختی در بیان، آیا نمیبینه که خدا میبینه؟ آیا نمیدونه که خدا میبینه؟ یعنی چی؟ یعنی داره توجه میده به این که اون انسان طغیانگر غافل از این که خدا میبینه، به خودش اجازه طغیان میده، غافله. یعنی هیچ ارتباطی با خدای خالق پروردگارش نداره، اون وقت آموزگار بودن خدا رو هم نمیخواد بپذیره. چقدر اینا با هم در ارتباطه. علم یعلم به ان الله یرا. خود این جمله نشون میده که چون سوال توبیخی هست بعد از این ماجرا، معلوم میشه که کس که توجه به دیدن خدا داشته باشه دیگه اهل تکذیب و رویگردانی نیست. پس این خودش درمانه. الان فضای سخن طغیان و احساس بی‌نیازی از قرآن بود، نهی پیامبر بود به خاطر تکذیب و رویگردانی. اون چیزی که خدا میخواست ما بهش برسیم چی بود؟ هدایت و تقوا. پس معلوم میشه راهکار رسیدن به هدایت و تقوا که همین قرآن هست که من بعد پای درسش بشنم، اینه که توجه به این داشته باشم، هر لحظه خدا منو میبینه، غفلت از یاد خدا نداشته باشم. علم یعلم به ان الله یرا. کلا، هرگز چنین نیست که این فکر میکنه که میتونه جلوی آموزگار بودن خدا رو بگیره، چون این الان فکر میکنه داره جلوی پیامبر خدا رو میگیره، در صورتی که داره در واقع جلوی آموزگار بودن خود خدا رو میگیره. جلوی خدا قد علم کرده. کلا، هرگز چنین نیست که بتونه. حالا چجوری خدا وارد این صحنه میشه و حمایت میکنه از پیامبر خودش؟ میفرماد لعلم ینتهه لنصفعن به ناسیه. معلوم میشه که این آیات داره در نماز به پیامبر خدا نازل میشه توی این صحنه، یعنی داره راهکار میده به پیامبر خدا و پیامبر دارن قرائت میکنن این آیات رو به گوش ناهی دارن میرسونن. لعلم ینتهه، پیامبر بهش بگو لعلم ینتهه لنصفعن به ناسیه. ناسیه موی جلوی پیشانی رو میگن. اگر تمام نکنه، اگه انتها نده به این کارش، حتما میگیریم موی جلوی پیشانیش را. ناسیتن کاذبتن خاطئه، موی جلوی پیشانی کاذبه خاطئه را. اون آدم تکذیب کننده چیو؟ خطاکار رو. حالا فلید و نادیه، پس بره دعوت بکنه نادیه رو. نادیه یعنی ندادهندگان، جمعه، کلمه جمعه. اینجا معلوم میشه این شخص تنها نبوده. میگه ما جلوی، اگه تموم نکنه، موی جلوی پیشانیش رو میگیریم میکشیم میبریم. پس بره تو اون لحظه که ما این کارو کردیم، بره صدا بزنه بیان کمکش کنن، همینایی که الان دارن هم میگن برو برو نذار نماز بخونه، برو جلوشو بگیر، برو نذار مردم بشنون. چرا؟ چون به معنی که مردم میشنیدن جذابیت داشت براشون و جذب میشدن. چرا؟ چون کسی که با شرک زندگی کرده تشنه توحیده، یعنی وجود انسان چون فطرتن خداگراست، فطرتن گرایش به خیر داره، بعد یه عمر با شرک زندگی کرده، یه عمر گرفتار بوده، چوب شرکش رو خورده، وقتی کلام توحید رو میشنوه، خود به خود این وجود آتش پیدا میکنه برای اینکه برم ببینم حداقل چی میگه، نکنه دردای من این میخواد درمان کنه، نکنه درمان من تو این باشه. تا میبینن مردم عادی ممکنه الانه که بیان دیگه نماز جماعت شلوغ بشه، چیکار میکنه؟ میخواد بگیره جلوی پیامبر این نماز ادامه پیدا نکنه، به گوش مردم نرسه. اینا هم از پشت دارن هم میگن برو برو نذار. خدا میگه که اگه همین الان به کارش انتها نده، تموم نکنه کارشو، همین الان میگیرم جلوی موی جلوی پیشانشو، یعنی با ذلت و خاری میگیرم میکشم میندازمش اونور، بره صدا کنه بیان کمکش کنن. سند و زبانیه، ما هم کیو میگیم بیاد؟ زبانیه رو. زبانیه گماشتگان آتش هستن، فرشته های آتش. ما هم میریم میگیم کی بیاد؟ زبانیه بیاد، یعنی همین الان میندازیمش تو آتش جهنم، اونم با خاری و ذلت. میگیریم میکشیم میندازیم کجا؟ تو آتش جهنم. حالا سوال، آیا همین الان این اتفاق میفته یا نه؟ حقیقت این عمل این هست، حقیقت این عمل این هست. ببینید اگه خدا بخواد همون لحظه این کار رو بکنه، اتمام حجت نمیشه. یعنی خدا صبرش زیاده تو هدایت مردم، خیلی هم صبرش زیاده، برعکس ماها که میگیم چرا خدا نمیگیره اینا رو بکشه بزنه له کنه تموم کنه بره فلان. این حرفا خدا دیدید مثلا عذابم که میخواد نازل بکنه مرحله این نازل میکنه. خود فرعون رو، فرعون دیگه بزرگترین سایز کفر و طغیان بوده در دنیا. انا ربکم الاعلی رو یه نفر بیشتر جرئت نکرده بگه، اونم فرعون بوده. و خدا این همین فرعون هم که میخواست نابود بکنه مرحله عذاب نازل کرد. لقد ارسلنا علیهم الریح و طوفان و الجراد و القمل و الزفاد و الدم آیات مفصلات. یعنی یه هایی ما اینا رو خفه نکنیم تو آب، که مردم بیشتر فقط همون ته ماجرا رو میدونن. یه بار باد فرستادیم، یه بار طوفان فرستادیم، یه بار ملخ فرستادیم، یه بار قورباغه فرستادیم، یه بار شپش فرستادیم، جالبا، بعد یه بارم خون. خون میتونه جنگم باشه،
یعنی خون ریزی زیاد شد. البته گفتن رود نیل هم یه مدتی تبدیل به خون شده بوده، نمیتونستن ازش استفاده بکنن. حالا همه اینا میتونه باشه دیگه. بعد قبول نکردن باز، آخرش دیگه چی شد؟ دیگه لکل امتن عجل، یه عجلی داره هر امتی، تا ابد که قرار نیست ما مهلت بدیم، عجل میاد و میگیره اگه این انسان نپذیر. پس همه این عذابایی هم که میاد همش تلنگره برای ایمان ما. بمیره دیگه، شاید پاک شده مرده.
نه میگم مردن که همیشه آدم تو
قضیه میگن اینا. خب آره آره آره، عجلوم آدم میبینه دیگه. تا حالا هرچی امتحان گرفتیم گفتیم زبانی ها یعنی چی؟ اکثرا ننوشتن. الان من دارم بهتون تذکر میدم زبانی ها یعنی چی؟ گماشتگان آتش، یعنی مأمورین مسئول آتش جهنم، فرشته های آتش. میگه اون بره اونایی که دارن الان تشویقش میکنن بیا جلوی پیامبر ما رو بگیره، جلوی آموزگار بودن خدا رو بگیره، بره اونا رو دعوت کنه. ما هم گماشتگان آتش رو دعوت میکنیم، ببینیم کی این وسط زورش میچربه. چه خدا مسخره کرده این نارازه، خیلی جالبه. حالا اینجا رسول خدا باید چی کار بکنه؟ خب معلومه این انسان طغیانگر به این راحتی ها که گوش نمی کنه که اینجا پیامبر خدا دستور خدا بهش میده که تو حق اطاعت از او رو نداری، نباید از او اطاعت بکنی، تو برو سجده و با سجده خودت به خدا تقرب پیدا کن و کاری به اونا نداشته باش. چی کار میکنن؟ من خودم میدونم با اونا چی کار بکنن. تو وظیفه خودت انجام بده. یعنی باز خدا به پیامبرش اجازه نمیده که اونجا نماز رو قطع کنه، قرائت قرآن رو قطع کنه، هدایت رو قطع بکنه. میگه تو برو سجده. بعد اون سجده خودش چیه؟ نماد نهایت بندگیه دیگه. بندگی مقابل چی بود؟ طغیان بود. یعنی داره با عملش اینجا پیامبر خدا به مردم نشون میده که باید چی کار کرد در برابر خدا، در برابر خدای خالق پروردگار آموزگار وظیفه ما چی هست؟ سجده است. چقدر زیباست این سوره، چقدر میتونه کمک بکنه به ما برای اینکه بتونیم راه درست رو تشخیص بدیم. پس سوره مبارک علق اومده پشتیبانی بکنه از قرائت قرآن توسط پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. انسان جاهل خود را از قرآن و در حقیقت از تعلیم پروردگار بی‌نیاز می‌بیند، طغیان می‌کند و در صدد مانع شدن از قرائت قرآن توسط رسول خدا برمی‌آید. خدای متعالی از قرائت قرآن توسط رسول خیش حمایت می‌کند. حالا این جهت هدایتی سوره است برای من چه کاربردی داره توی زندگی؟ بگید قراره چجوری الان ما بریم عمل کنیم به این سوره؟ فضای سخن چی بود؟ طغیان و احساس بی‌نیازی نسبت به تعلیم قرآن. خب حالا فضای سخن درده، باید این درد تبدیل به درمان بشه. درمانش خب میشه نقطه مقابل دیگه. نقطه مقابل طغیان چی بود؟ بندگی بود. اگه همه عالم هم نمیرن سراغ قرآن که درس زندگیشون رو از کی بگیرن؟ از خود خدا بگیرن که تنها معلم عالم هست، که تنها کسی هست که شأن آموزگاری در عالم داره. اگر هم به کسی داده چیه؟ باز شأن کی هست؟ خداست. و اگر اشخاصی هستن در دنیا اسمشون معلمه چیه؟ اینا وظیفه دارن باز حرف خدا رو به مردم یاد بدن. اینجا نقطه انحرافه که ما میبینیم محتوای آموزشی، اون چیزی که دارن به انسانها معلمین عالم یاد میدن، خیلی تفاوت داره با اون چیزی که خدا خواسته. الان همین علومی هم که آموزش داده میشه مگه خدا یاد بشر نداده؟ شیمی، فیزیک، ریاضی، نمیدونم فلان این حرفا. چطور پس اینقدر خود قرآن کم رنگ تو این آموزش؟ الان علمی که الان علم میدونن همه علوم غیر قرآنیه، قبول دارین؟ اونا رو علم میدونن. درد اینجاست، این طغیان اینجاست که عوض این که قرآن درس اصلی بشر باشه، یعنی بیان که آقا مدرسه بچه میره سوره ها رو بهش یاد بدن با سوره بتونه زندگی بکنه. هر جا ما کلاس باشیم خانم ها گفتن کاش از بچگی بلد بودیم. یعنی اصلا پیشگیری از درد میشه دیگه، وقتی شما از قبل بدونی هر درد چجوری به وجود میاد، خب جلوگیری میکنی که به وجود نیاد، نه اینکه آلوده درد بشی تبدیل به تومور و سرطانی شده باشه تازه بخوای بری دنبال درمان. این
سوره قدر رو میدونستی؟
خب پس چقدر این نیازه که این قرآن بیاد توی زندگی ما؟ حالا هیچ که این کار رو نمی کنه، من که میتونم بکنم، من برای خودم که میتونم این رویکرد رو داشته باشم، این فکر رو داشته باشم که خدا یا زندگی من فقط با قرآن درست میشه. آیا هست این توی فکر من، تو منش من، تو سبک زندگیم؟ جواب سوالاتم رو از کی میگیرم؟ این سوال مهمیه، این خیلی سوال مهمیه. یا همش دنبال این و اونم، بیا جواب منو بده، بیا سوال کنم، هی بگو من چی کار کنم، من چی کار کنم. بارها شده خانم ها اینقدر پیام بر من فرستادن، مسائل ریز شخصشون رو بر من توضیح دادن، گفتم بابا من چی کار میتونم برای تو بکنم آخه، تو میای ریز زندگی تو بر من فاش میکنی، که خیلی خدا بدش میاد از این کار، چون سوال امتحانی اونه داره برای دیگران میگه. بابا سوال خودت ربطی به دیگران نداره، من چی کار میتونم برای تو بکنم الان؟ جواب ما چی باید باشه در برابر اینجور افراد؟ بفرمایید سوره ها رو گوش بکنید، جواب شما اینجاست. سوره قرار جواب ما رو بده، نه انسان. انسان خودش نیازمند تعلیم پروردگاره. ما اینجا دچار گرفتاری میشیم، خودمون رو بدبخت میکنیم. چرا؟ چون انسان ممکنه اشتباه بکنه، درسته؟ بله، امام معصوم پیدا کردی اون اهل ذکر، فرموده فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. چرا؟ چون با این قرآن یکی هست، اون اشتباه نمی کنه. ارتباط با امام معصوم پیدا کردی، نوش جونت باشه هرچی که به دیاد میده، نوش جونت باشه، که همه خوشبختی عالم مال این افراد هست که دلشون وصله به دل امام هست، با امام داره، همین الان تو دوران غیبت داره با امام زندگی میکنه، نه با اسم امام. اسم امام رو هممون هست، درسته؟ با خود امام زندگی میکنه. یکی از سوالات مهمی که توی ذهنتون هست در نظر بگیرید، برید التماس امام بکنید، برید سوره ها رو یاد بگیرید، دونه دونه روش فکر بکنی، به این نیت من اومدم جواب سوال بگیرم. گفته فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، دیگه ذکر، این قرآن اهل ذکر امامه ولا غیر. کسی اهل ذکره که خود باز خود ذکر سنخیت داشته باشه، نه اینکه تو هر کسی رو پیدا کردی، هر مشاوری، هر روانشناسی بری سوال بکنی ازش. اگه من سالها اینا رو باشون زندگی نکرده بودم، اگه درسشو نخونده بودم، به خودم اجازه نمیدادم اینقدر با قطع و یقین به شما بگم که اکثر مواردی که راهنمایی میکنن اشتباهه، یعنی نتیجه نمیده. قرص مسکنه، قرص مسکن درمانه سرطان داره، هی ببندش به قرص مسکن، خب هی پیشرفت میکنه، وقت رو داری از دست میدی. چقدر مگه ما زنده ایم تو این دنیا؟ وقت رو داری از بین میبری. برو چند تا سوره بخون، خدا شاهده یه چهار قول چند بار شده تا حالا خانم ها گفتن همه مشکلات ما رو حل کرده؟ چهار قول فقط، چهار تا سوره. سوره فجر که وحشتناک، اصلا خدا میدونه آمارش چقدر بوده تا حالا که با سوره فجر خانم ها گفتن ما سوالات چند سالمون پاسخ گرفته، که یه عمر درگیر بودیم، داشتیم شب و روز گریه میکردیم واسهش. این سوره فجر ما رو نجات داد. میشه خدا بگه ادعونی استجب لکم، بعد من سوالمو به خدا عرضه کنم جواب نده؟ میشه منو واگذار به سوال بکنه رها کنه؟ نمیشه. من اگه توحید رو فهمیده باشم نمیشه. من اگه ایاکن نعبد و ایاکن نستعین رو فهمیده باشم نمیشه. نه اینکه بگم خدایا من از تو جواب میخوام، جواب سوالم رو برم پیش همه فاش بکنم، سوال امتحانم رو. الان شما سر جلسه امتحان سوال تو از کسی بپرسی، برگر از دستت نمیگیرم، میگه مردود شدی پاش برو، برگتم پاره میکنن. تازه سوال امتحان قراره 20 بگیری بری بالا، جوابو کی بلده؟ علم الانسان ما لم یعلم. توقع نداره تو خودت همه چیو بلد باشی. میگه بیا من یادت میدم، بیا جواب سوالو بهت میگم، نرو پیش کس دیگه. هی میریم پیش این و اون. فقط چند تا مثال بزنم خدا شاهده براتون، نمیخوام 100% کل علم روانشناسی زیر سوال ببرم، نه، اونم اگه به خدا برسه در جایگاه خودش ارزشمنده، ولی مشکل اینجاست که به خدا نمیرسوننش. مشکل اینجاست که نگاه روانشناسی الان اومانیسمی، انسان محور، نه خدا محور. هی میگه تو، نمیگه وصل خدا شو تا مشکلت حل بشه. مشکلش اینجاست که جواب نمیده. چند نفر شما میشناسین که مرض روانی داشتن رفتن پیش روانشناس خوب شدن، کامل دیگه هم برنگشته؟ ها چند نفر میشناسین؟ میبندنشون به قرص بیچاره ها رو که بخوابن حرف نزنن، بخوابن دیگران رو اذیت نکنن. این راهکار شو، این درمان شو. زن 35 ساله آلزایمر گرفته، یائسه شده، وزنش انقدر زیاد شده که نمیتونه تکون بخوره، بس که قرص دادن صبح و شب به این خورده. یکی از مرضهایی که اینها تزشون اینه که درمان نداره، اختلال شخصیتی هست به نام وسواس فکری عملی. یعنی میگن کسی که وسواس فکری عملی داشته باشه، یعنی هم تو ذهن وسواس باشه هم تو عمل پیاده بکنه، که تو خانم هم زیاده الحمدلله، اینا چیه؟ اینا میگن این درمان نداره، نهایتاً ما با قرص اینو کنترل میکنیم. تزشون اینه ها، تزشون اینه، یعنی اصلا کتاب نوشتن واسه این، تئوری اینه. حالا چند مورد من به خود شما بگم که با سوره ناز فقط درمان شدن. با سوره ناز. چرا؟ چون منشأش وسوسه است. اسم بیماری اصلا چیه؟ وسواس. خدا میگه بیا من شر الوسواس الخناس به من پناه ببر، نجاتت میدم. خب حالا شما اینو برو به یه روانشناس بگو مسخرت میکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. میگی قرآن، میگه قرآن یادشون بدین. یه جایی بود، یه ارگانی بود، مسئول برنامه تربیتی بودن، یعنی اصلا باید طراحی میکردن برنامه های تربیتی رو انجام میدادن. وظیفه شون این بود، ماهی هم چقدر حقوق میگرفتن، چقدر هم امکانات داشتن. یکی از فضاهای سخنی که اونجا مطرح شد که دنبال راهکار بودن براش، حالا ما هم به عنوان کارشناس قرآن دعوت کرده بودن، بچه ها توشون طلاق داره زیاد میشه و مشکلات خانوادگی توشون داره زیاد میشه، چی کار کنیم؟ چندین نفر اینجا هر کی فقط یه نظری از خودش در میاره، فلان همایش و فلان استاد رو دعوت کنیم، فلان دوره رو برگزار کنیم. گفتم ببینید جوابش توی سوره طلاق اومده این برنامه. شما یه همایش بذارید، تدبر سوره طلاق رو بگید، آدم باشن درست میشن. خب فهم کنید مسئول اونجا چی گفت؟ چی؟ الان مگه ما تا اینجا نخونیم گفتیم توقع این هست که انسان بیاد قبول کنه؟ فهم کنید چی گفت؟ گفت مگه همه چی تو قرآنه؟ مسئول تربیتی ما توی یه ارگان 100% مذهبی که ادعا داره ما داریم مذهب یاد مردم میدیم، نگاهش به قرآن اینه، حقوق داره میگیره مردم رو تربیت بکنه، نگاهش به قرآن که تنها کتاب تربیت عالم هست اینه. مگه همه چی تو قرآنه؟ این یعنی چی؟ یعنی نه خودش ارتباطی با این قرآن داشته تا حالا، نه میتونه به کسی برسونه، کسی که خودش ارتباط نداره با قرآن میتونه به کسی برسونه؟ حالا این بنده خدا کسی بود که هر جا میشست قره بچه هاشو میزد. چقدر خسته شدیم، این بچه ها من رو اذیت میکنن، من هم... این یعنی چی؟ یعنی ابتداییات مبانی توحید قرآن رو نفهمیده هنوز، ابتداییاتش رو نفهمیده. وقت این مسئول تربیتی ماست. حالا دیگه برو ببین توی آموزش پرورشت چه خبره. اینه که تا میتونیم نباید تسلیم بشیم. یه موقع از من اینا رو فهمیدم، باز میگم ما چی کار کنیم؟ باز دوباره تسلیمم، باز بچم رو رها میکنم توی سیستم اومانیسمی بزرگ بشه، 4 روز دیگه نمازم دیگه بذاره کنار، یا این که اونو میکنم حاشیه، اونم بخونه حالا درس دیگه، بالاخره درس اگه ازش به معرفت برسه چیز بدی نیست، اگه به معرفت برسه نه به منیت اضافه بکنه. اونو میکنم حاشیه که ضررش اونقدر زیاد نباشه، پایه های شخصیتی بچه من رو اون نخواد بسازه، از این بار قرآن بهش تعلیم میدم، یعنی همون چیزی که خدا میخواد. همین انشقاق تاناس رو خدا شاهده دارم بهتون میگم، همین انشقاق تاناس رو بچه های ما یاد بگیرن دیگه منحرف نمیشه. الان هستن بچه هایی که ببین اینا مثلا میرن توی یه کلاس با بچه های همسن خودشون هستن دیگه، چقدر متفاوت روحیاتشون، یکی با ادب با شخصیت، یکی بی تربیت، اصلا انگار نه انگار که این آدمیزاده یا رفتاره یا خودش نشون میده، هرچی میگی بعضیاشون نمیفهمن. این چرا عقل و فهم رشد نکرده؟ این نیچیه رفته مدرسه از اول تا آخر حفظ کرده، نمرش هم 20 هم میشه، به شعور نرسیده، در حد شعار باقی مونده. این بچه ها رو نذاریم تلف بشن، بکشیم بیرون سوره ها رو یادشون بدیم. الان شما مادر هستی، برو به بچه یاد بده، نذار این بچه هدر بره تو این مدرسه، تو این سیستم انسان محور نذار هدر بره. وقتی قرآن یاد بگیره اون سر جای خودش میشینه، اون وقت ریاضی میخونه میگه چقدر منظمه این عالم، چه خالق منظمی داره، چقدر حساب کتابش دقیقه. زیست و شیمی و فیزیک میخونه، هر لحظه به خدا نزدیک میشه، میگه عجب قانونایی داره این عالم ما نمیدونستیم. شما الان یه پیچ هم که میخوای باز کنی با پیش گوشتی باز میکنی، این قانونا رو کی خدا گذاشته که این انرژی رو زیاد میکنه؟ مثلا دیدین تو فیزیک چقدر اینا رو حل میکردیم، مسئله هاش و فلانو. یکی از افرادی که پای درس تدبر به شدت عشق میکرد ایشون و خیلی لذت میبرد و پای کار بود و وقت میذاشت، با اینکه اصلا وقت نداشت، یکی از خانم هایی بود که دکترای نانو بیوتکنولوژی داشت میگرفت. ایشون میگفت اصلا آیه میخونی من به وجد میام، چون اونا رو تازه دارم میفهمم چی بود. اون وقت اون درس چی میشه؟ سر جای خودش میشینه، مایه فساد و طغیان نمیشه، وگرنه با همون تکنولوژی نانو میشه خیلی فسادم کرد. هم میشه در راه خدمت به خلق استفاده کرد، زندگی رو راحت تر کرد. مثلا یه کفشی ساختن اصلا کثیف نمیشه با نانو. خب این میتونه در خدمت بشر قرار بگیره، اینقدر الکی هزینه برای کفش نشه، درسته؟ خراب نمیشه. حالا یه کفش میخوای چقدر پول میدی؟ 2 روز دیگه زیوارش در میاد، رنگش میپره، نمیدونم فلان، کثیف میشه. خب اینا میشه از این چیزها استفاده کرد، ولی یکی دیگه از نانو استفاده میکنه ویروس درست میکنه. آره اینه، این طغیان، این کجا و آن کجا. ببین یه علمه، یکی با معرفت یکی بی معرفت، هر دوتاشون هم نابغه بودن، هر دوتاشون هم نمرهاشون 20 بود. اینه که صرف 20 گرفتن ارزشی نداره، جایزه دادن نداره. صرف بیست گرفتن ارزش نیست. مادرانی که بچه ها را مجبور به بیست گرفتن میکنید، اون شعوری که پیدا میکنه مهمه. بچه بیاد به شما بگه مامان 16 شدم، بچه بیاد به شما بگه مامان 20 شدم، حالت نباید تغییر کنه. عزیزم باید با این درس به خدا برسی. چی یاد گرفتی بیا برام بگو. چجوری میخواییم با این درس به خدا برسیم؟ یه کم بذار ذهنش فعال شه تو این مسیر. این درس رو خدا گذاشته برای اینکه ما اینو بهتر یاد بگیریم. حواست هست؟ مثلا زیست رو خدا گذاشته برای اینکه ما بفهمیم چجوری خدا ما رو خلق کرده، چقدر منظمه، چقدر هماهنگه، چقدر قشنگه، زیبایی ها رو ببینیم. یه درسی هست به اسم زمین شناسی، خیلی ها دوستش ندارن، در صورتی که به نظر من اون خیلی آدم به خدا نزدیک میکنه. بچه یه عالمه وقت گذاشته، رفته کلاس زبان، رفته کلاس کامپیوتر، رفته کلاس نمیدونم چی 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 چی، همه اینا که میرن، چقدر خانواده هزینه میکنن، چقدر وقت میزنن، چقدر میبرن میارن این بچه ها رو. یه دونه کلاس قرآن توش نیست. اگرم کلاس قرآن باشه، کلاس روحانی قرآن، متاسفانه تدبر نیست. اینا درد هاست. حالا من نباید تسلیم بشم؟ بله، جامعه اینطوریه. شما محکوم به اجتماع نیستی، خودت میتونی برسی. همینجا التماس میکنی به سوره مبارک علق و شریک نازنینش آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه، کسی که از طرف خدا مأمور هدایت ماست، از طرف خدا مأموره که این قرآن رو به ما برسونه و احیا کنه در عالم، که ما بتونیم با عدل قرآن جامعه عدل الهی رو بچشیم. قسمش میدیم همین الان اون هدایتی رو که خدا خواسته ما با این قرآن بهش برسیم، اون مالم یعلم رو به ما برسونه که ما بتونیم یار بشیم انشالله براش. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. سلامتی و ظهورشون صلوات. در راستای همین سوره‌ای که امروز خوندیم، به شکرانش لطف بفرمایید اون فرمایی که در اختیارتون قرار داده شده از طرف مؤسسه پر کنید، در حد توان مشارکت داشته باشیم در احیای فرهنگ تدبر در قرآن انشاءالله. همون شخصی که پول داده شما تونستید تو این دوره بنشینی و با این سوره ها حیات پیدا کنید و زندگی بکنید، شما آخرین حلقه زنجیر نباشید. بذارید یه نفر دیگه بیاد روی این صندلی بشینه با همین مشارکتی که انشالله هممون انجام میدیم، که این شکرانه شکر لنشکرتون لرزیدن نکن، که انشالله این مسیر برای ما همیشه ادامه داشته باشه. خدا خیرتون بده.